أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تکبیر قبل از رکوع واجب است یا مستحب است. برخی مثل مرحوم سلار و همینطور ظاهر انتصار سید مرتضی و محکی از ابن ابی عقیل وجوب آن است، ولی مشهور قائل به استحباب آن شده. برای استدلال به وجوب استدلال شد، یکی به صحیحه حماد، دوم صحیحه زراره که امام فرمودن ازا اردت ان ترکه فقل و انت منتسب الله اکبر ثم مرکه، سوم صحیحه دیگر زراره که در وسائل جلد 6 صفحه 296 هست، ازا اردت ان ترک و تسجد فرفع یدیک و کبر ثم مرکع و سجود. به نظر ما همونطور که در جلسه قبل گفتیم ظهوری نداره این صحیحه زراره در اینکه صحیحه مستقله است از اون صحیحه سابقه. نقل به معنا رائج بود در اون زمان. از خود امامم سوال کردم، فرمود اشکال ندارد. به قول آقای بروجردی می‌فرمودند که خیلی از موارد تعدد روایات به خاطر نقل به معناست، یک روایت چند جور نقل به معنا شده. وقت اینجا ما بگیم غیر از اون حدیث قبلی است که مشتمل بر مستحبات بود و سیاقش سیاق مستحبات بود، این حدیث دیگری که سیاقش سیاق مستحبات نیست همچو ظهوری ندارد. روایت چهارم در جلدش زراره، مگر چه کرد؟ زراره همون حدیث رو نقل کرد در یک جا با زمیمه اون اوامر استحبابی، اینجا اون اوامر استحبابی مفسر رو حذف کرد، فقط همین امر مشکوک رو آورد که معلوم نیست واجب است یا مستحب. زراره بررسی کرد و من اگر اینجور نکنم استثار وجوب می شود. این طور که ببینید راوی در نقل به معنا به ذهن سازج بدویش میبینه که حالا کم که نگذاشت، این مطلب رو امام داشت او هم نقل میکند، بیشتر از این را نقل نمیکند، همین مقدار کافی است در جواز نقل به معنا، و الا بعدا نظر دقیق ببیند آیا این نقل او با حدیث امام اختلافی پیدا کرد یا نکرد، این که لازم نیست، چون انسان در نقل به معنا به همون نظر ابتدایی سازج حساب می کند که این نقل به معناش مخل به معنای حدیث هست یا نیست، اگر دید مخل نیست نقل می کند، بیش از این بر راوی لازم نیست. حدیث چهارم وسائل جلد 6 صفحه 122 با صحیحه زراره است. ازا کنت امامن او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک. حضرت فرمود چه امام باشی چه منفرد، در رکعت سوم و چهارم لازم نیست سوره حمد بخونی، سه بار بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، ثم تکبر، که ظاهر این تکبر تکبیرت و رکوعه، نه تکبیر آخر تسبیحات اربعه. ثم و کبر، تعبیر ثم تکبر، ثم تکبر و ترکه. خب این روایت دیگه نه قرینه سیاق داره، نه قرینه بر رفعیت از وجوب آن. ظاهر ثم تکبر وجوب تکبیر است. اولا ممکنه بگیم کسی که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله میگه والله اکبر نمیگه، اینو باید راجع به او گفته که باید تکبیر بگویی قبل از رکوع. اما کسی که در هر بار تسبیحات آخرش والله اکبر میگه و رو هم واجب تکبیر قبل از رکوع بگه، دیگه باید همون القاء احتمال فرق بکنیم و الا مورد روایت این نیست. کدوم؟ همین روایت صحیحه زراره بود دیگه که قبلا خوندیم دیگه. کدوم روایت رو میگید شما؟ صحیحه زراره رو میگید؟ کدوم؟ بفرما. روایت سرائه رو میگید؟ روایت سرائه رو میگید دیگه؟ اون که از شما تعجبه که یادتون میره، جوونید، فراموش کردید. اختلاف نسخ سرائر، اختلاف نقل متن سرائر با مستطرفات سرائر رو ما مطرح کردیم و گفتیم قطعا ابن ادریس اشتباه کرده که الله اکبر رو اضافه کرده به تسبیحات. بخونید متن روایت رو من بیارم ببینم. بله، حالا اجازه بدید دارم میارم. صحیح زراره رو میفرمایید ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکه. اینو میفرمایید. بسیار خوب، حالا این روایت دیگه ایه دیگه، ربطی به این اذا کنت اماما او وحدک نداره. حالا به اینم میرسیم. خب آی خویی راجع به این روایت سوم زراره فرمودن که این روایت با اون دو تا روایتی که خوندیم یه اختلافی داره. در اون دو روایتی که خوندیم داشت تکبر و انت منتسب اینجور تعبیر میکرد، یا داشت کبر سمر که اونایی که داره که کبر و انت منتسب، مثل همون روایت سیه اولای زلاله، ازا عرد تن ترکه فقل و انت منتسب الله اکبر سمر که. یا روایت دوم تعبیر داشت و کبر سمر که. اینها ظاهرش اینه که در حال انتساب تکبیر بگیم، یا ظاهر است مثل اون این روایت، یا نص است مثل روایت قبلی، در حال انتساب تکبیر بگیم. این روایت سوم و همینطور این روایت چهارم که آل خویی مطرح نکردن ولی درسته این روایت هم هست، داره و تکبر و ترکه. این نداره تکبر و فی حال الانتصاب قائما ثم ترکه. خب به مقتضای اون روایات باید اینو قید بزنیم، بگیم و تکبر و منتسبن و ترکه، یا و تکبر ثم ترکه. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه اطلاق نداره و تکبر و ترکه نسبت به این که تکبیر در حال رکوع رفتن باشد، نه و تکبر و ترکه هم عبارت اخرایی است از اون تکبر و ثم ترکه. پس اون دو تا روایت اول زراره مفادش اینه که در حال انتساب، در حال قیام و انتساب و اعتدال در حال قیام تکبیر رکوع را بگویید. این روایت سوم و همینطور روایت چهارم که اشاره شد، از کافی خونده شد و تکبر و ترکه، ممکنه کسی بگه اطلاق داره، چه در حال انتساب چه در حال رفتن به رکوع. ولیکن اگر هم اطلاق داشته باشه باید با اون دو تراوت اول تغییر بخوره، بگیم شرط تکبیر در حال رکوع اینه که در حال انتساب بگی بعد به رکوع بری. بعدم فرموده لقاء ان یقول، که اصلا اطلاق هم نداره، و تکبر و ترکه، زایش که تکبر اولا و ترکه و بعد از آلک، که اون میشه شبیه تکبر و ثم ترکه. بعد آی خویی فرموده که حالا که اینطور شد به شما بگم سیره قطعیه متشرع است که تکبیر رکوع را در حال انتساب انجام نمیده الا الخواص، خواصن که میان در حال انتساب الله اکبر میگن، حواسشون جمع، هنوز شروع به حرکت رکوعی نکرده باشن، بعد رکوع را آغاز میکنن. و اگر بنا بود واجب بود تکبیر، طبق این روایات تکبیر باید در حال انتساب باشه و این چیزی است که نوع متشرع انجام نمیدن الا الخواص. و لذا ما باید حمل کنیم اون دو تا صحیحه اول زراره که کبر و انت منتسب یا کبر ثم ارکع، که مفادش اینه که در حال انتساب تکبیر بگی، باید حمل کنیم. بر چی حمل کنیم؟ بر استحباب. چون اگر تکبیر و رکوع واجب باشد شرطش انتساب است و نوع مردم به این شرط عمل نمی کنند، ولو کان واجبا لبان وشته هست. این روایتی که میگه کبر و انت منتسب، این روایت شرط تکبیر قبل از رکوع رو انتساب دانست، در حالی که نوع مردم تکبیر در حال انتصاب نمیگویند. نوع مردم ببینید یا تکبیر نمیگن یا اگر بگن در حال حرکت به سمت رکوع میگن، مگر اونهایی که خیلی آداب نماز رو رعایت میکنن. نوع مردم اینجوره. حالا خلاصه استدلال آقای خویی بر عدم وجوب اینه، میگن ما یک دلیل خامسی داریم به نام لوکانه لبان، اگر واجب بود تکبیر رکوع لبانوش در. ایشون رو این جهت تکیه نمی کنه که بابا مشهور قائل به عدم وجوب تکبیرن، اونم مطرحه، ولی مهمتر از اون اینه برای خویی که آقا دوتا روایت اول میگه تکبیر شرطش انتصابه، در حال قیام تکبیر بگی، اینو دیگه نوع متشرع ملتزم نیستن. و اگر بنا باشه ما قائل به وجوب تکبیر رکوع بشیم، باید قائل بشیم به وجوب تکبیرش فی حال انتصاب. پس ما روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. بعدم در کنارش چند تا روایت مطرح میکنن برای اینکه دلیل بر عدم وجوب از روایات هم مطرح بشه، که در اون دلیل ها مناقشه میکنن که عرض میکنن. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. این که نوع متشرع رعایت انتصاب نمی کنن، اولا خیلی از این موارد در حال غفلت انجام میشه، حواسش نیست. بر فرضم بگیم نه انتصاب در حال تکبیر، این رو مردم متعمدن ترک میکنن، فتوای فقها که اینه که تکبیر رکوع به عنوان تکبیر رکوع نه به عنوان ذکر مطلق باید در حال انتصاب باشه، که فتوای مشهور فقهاست. لوکان لبان یعنی نه بین فقها، نه بین مردم، اصلا مطرح نیست. وقتی خود فقها آمدن گفتن که تکبیر رکوع به عنوان تکبیر رکوع شرطش انتصاب است، خب دیگه اینجا نمیتونیم بگیم لوکان لبان، گفتن دیگه. شما پس باید بیایید اینجور استدلال کنید که اصل وجوب تکبیر ولو در حال حرکت به سمت رکوع، این هم خلاف مشهور، خلاف مشهور است. تنها به این اکتفا کنید، و الا این که بیایید بگید که چون مردم در حال انتصاب تکبیر نمیگن و شرط تکبیر انتصابه، این که در حال انتصاب و قیام تکبیر بگن، از این کشف کنید پس تکبیر واجب نیست. نه، مردم در حال انتصاب تکبیر نمیگن ولی اصل تکبیر رو میگن. خب اگر بگن، فقها که گفتن دیگه، گفتن تکبیر رکوع باید در حال انتصاب عدم حرکت باشه دیگه، اینه که گفتن دیگه، لوکان لبان دیگه از این واضح تر. پس فقط بیایید اینجور مطرح کنید که وجوب تکبیر رکوع مطلقا، چه در مشروطن بل انتصاب و القیام، چه بدون اشتراط و انتصاب و قیام، این مطلبی است که مشهور فقها به آن ملتزم نیستند. بین مردم هم وجوب تکبیر رکوع واضح نیست، و اگر واجب بود تکبیر رکوع لوکانه لبان. خب استدلال خوبی است به نظر ما، ولی بیش از این که این استدلال رو مطرح کنیم، مبنای که ما در اصول ملتزم شدیم به نظر ما فنی تره. ما احتمال میدیم در زمان صدور این روایات ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده، و در این جو فقهی و متشرعی اگر امر بکنن به تکبیر رکوع، عرف متشرعی استفاده وجوب نمی کنه. مثل اینکه در عرف متشرع بیان میگن ایها المؤمنون علیکم به صلات اللیل، استفاده وجوب نمی کنن مردم. مردم ارتکاز متشریعشون اینه که بر غیر پیغمبر نماز شب واجب نیست. وقتی هم امام بفرماد ای مؤمنین نماز شب بخوانید، میگن امام که وجوب نمیخواد بفرماد. بعدم که این راوی میاد نقل میکنه برای دیگران، ارتکاز خودشو مطرح نمیکنه، چون ارتکازی که او داره بر عدم وجوب مستمم داره. تو کتاب که می نویسن، در کافی که میاد سمتو کبرو و ترکه، میمونه در طول تاریخ یواش یواش ارتکازها کمرنگ میشه. خب این مشکل کلینی نیست، مشکل ماست که ارتکازامون کمرنگ شده. کلینی فکر نمیکرد نیاز داره بنویسه که ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب است. او حدیث رو نوشت، ارتکازش هم بر عدم وجوب بود. سید مرتضی حالا علا احتمالن یا سلال که ظاهر نص از کلامش در وجوب تکبیر رکوع، آمدن قائل به وجوب تکبیر رکوع شدن. این دیگه مشکل روات نیست. بله لفظ ارتکاز رو باید بیاد بگه. یه جا شیخ طوسی به سیره اقلاییه تمسک کرده که شما یه تونتون به سیره اقلاییه تمسک میکنی. اونا با همین دلیل اجماع که عبارتون اخراس از همین سیره اقلاییه و سیره متشرعیه مطالبشون رو مطرح کردن. پس ما قطعا اجماع نبود بر وجوب تکبیر رکوع، اون رو باید توجیه کنیم، بگیم سید مرتضی میگه اگر تکبیر رکوع میگویی رفع یدین بکن، چون مضمون کلامش که این بود که من فردت به الامامیه القول به وجوب رفع الیدین حین تکبیر رکوع. خب هینا رکوع اصلا تکبیر هم نداشت. عرض شد خدمتتون که پس چهار تا صحیحه زراره بود، دو تاش ظاهر در این بود که در حال قیام تکبیر بگو، دو تاش مطلق بود که و تکبر و ترک. خب اینها ولو فی حد نفسه ظهور در وجوب دارن و به قرینه کبر منتسبن. این اطلاق دو روایت آخر زراره رو باید هم کنیم بر تکبیر در حال انتصاب و قیام، حمل مطلق بر مقید باید بکنیم دیگر. ولیکن مهم این است که ما این را برخلاف ارتکاز متشرعی میدونیم قطعا یا احتمالا، و همین کافی است برای عدم انعقاد ظهور. حالا ببینیم روایاتی که برخی از فقها مطرح کردن برای استفاده عدم وجوب، اونا چجوره در مقابل این چهار روایت، که آخرین روایت هم همین بود که آقا اشاره کردن در کافی بود. عرض شد خدمتتون که جلد 3 صفحه 319 صحیحه زراره، قلت لعبی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین، قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکع. حالا دیگه بحث سندش محمد ابن اسماعیل قبلا بحثش گذشت، ما اشکالی داشتیم ولو این اشکال ما رو نوعا قبول ندارن. آقای سیستانی ظاهرا فرمودن محمد ابن اسماعیل چون در سند هست اعتبار این سند محل اشکال هست. بگذاریم این روایاتی که بله، حالا اون در ذهنم هست، حالا بذارید آخر بحثم. حالا میخواید الان مطرح میکنیم دیگه، شما فرمودید در مکاتبه همیری که در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل کرده، میگه که سوال کردیم در توقیع از امام علیه السلام، اجازه متن روایت رو براتون بخونم، راجع به تکبیر گفتن بعد از تشهد رکعت دوم و بعد از تشهد در حال قیام، تشهد میگه بعد میخواد قیام کنه، تکبیر لازم است یا لازم نیست. در روایت میگه از امام علیه السلام سوال کردیم، بله، که چه بکنیم؟ حضرت در جواب فرمود که دو حدیث در اینجا هست، بیارم خدمتتون. بله، روایت اینه، یا بله، وسائل نقل میکنه از کتاب الغیبه شیخ طوسی به سندش از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که میگه که یسالونی بعض الفقها، تو کتاب الغیبه هم هست، نگاه کنید، یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب علي ان يكبر؟ قال فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير و اما الاخر فانه روی اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر و کذلک التشهد الاول یجری هذا المجرا و به ایه ما اخذت من جهت التسلیم کان ثوابا. خب حالا این روایت سندش درست است یا نادرست است، حالا ما سعی کردیم تو بحث تعارض با لطایف الهیل سندش رو درست کنیم، اما متن روایت اینه که اختلاف سر قیام بعد از تشهد اول بود که تکبیر دارد یا ندارد. حضرت یک حدیث عامی رو مطرح فرمود طبق این نقل که کل من تقلا اذن تقلا من حالت الى حالت اخرى علیه تکبیر. حدیث دوم خاصه در تشهد اول و در عرض سبت خدمتون که در تشهد اول و همینطور در رکعات دیگر که میخواد قیام کنه بعد از سجده ثانی یا بعد از تشهد اول که اونجا تکبیر لازم نیست، اما جاهای دیگر عموم حدیث اول میگه تکبیر لازمه. این ربطی به تکبیر بعد از رکوع نداره، این یک عامی است که اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فیجب علیه تکبیر. فعلیه تکبیر. این اختصاص به تکبیرات الرکوع نداره. خب اگر کسی شبهه بکنه که در جمیع حالات انتقال از یک حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است، خب این روایت یک حدیثی درش مطرح شده که لازم است. اینو نباید منحصرا در اینجا بحث کنیم، و چون این مطلب رو البته سلار ملتزم شد در خیلی از موارد، ولی جل فقهای شیعه ملتزم نشدن. و اگرم کسی احتمال وجوبش رو بده، و همون لوکان لبان به نظر ما جوابش روشن میشه. اما قطعا کلما اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى، که انتقال از حال قیام به رکوع دیگر، ظاهر علیه تکبیر ظهور در وجوب است دیگر. همون استحبابش محل بحثه، میگم بحث استحبابشه. اصلا کی میگه مستحب بعد از تشهد اول برای قیام الله اکبر بگی؟ آقا وجوب به معنی ثبوت ممکنه باشه دیگه. کی گفته وجوب به معنی وجوب الزامی است؟ خب روایاتی که مطرح شده برای نفی وجوب، اولین روایت روایت ابی بصیره. مصباح الفقی گفته موثقه، به خاطر اینکه ظاهرا محمد ابن سنان رو قبول داره، و الا سند مشتمل بر محمد ابن سنان هست. قال سألته ان ادنا ما یجزی فی الصلات من التکبیر، قال تکبیره واحده، کمترین تکبیری که مجزی است در نماز تکبیره واحده است، بیشتر از این لازم نیست. گفتم خب روایت سریعا میگه بیشتر از این لازم نیست. روایت دوم رو هم بخونم. صحیحه زراره، اذا کنت کبرت فی اول صلاتک بعد الاستفتاح به 21 تکبیره ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبر اجزاک التکبیر الاول عن تکبیر صلات کلها. میگه اگر اول نماز شما 21 تکبیر گفتی، تکبیرهای بعد وسط نماز رو یا همش رو یا مجموعش رو فراموش کردی، ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبر، فرق نمی کنه تکبیرهای وسط نماز رو 100% فراموش کنی یا بخشیش رو فراموش کنی. حالا اجزاک التکبیر الاول عن تکبیر الصلات کلها. خب گفته میشه که این که اول نماز گفتن 21 تکبیر بگی مجزی است، این دلیل بر اینه که بقیه وسط نماز تکبیرها واجب نیست. خب این که ظاهرش نسیت است دیگه، اینو تعدی کنیم به غیر فرض نسیان. این حالا من اینجور میگیم نسیت تکبیر کله او لم تکبر، ممکنه بخوره به نسیت یا بله ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبر، اگر باشه ممکنه معناش این باشه که فراموش کردی مجموع، یعنی اگر فرض کن 10 تا تکبیر رو باید بگی تو نماز، مجموع 10 تا رو فراموش کردی یا کلش رو فراموش کردی. مجموع فراموش کردی بخشیشو گفتی بخشیشو نگفتی. اولم تکبر اینکه کلش رو فراموش کنی. اگر واو باشه ثم نسیت التکبیر کله ولم تکبر، اصلا شاید عطف بیان باشه، یعنی نسیت التکبیر کله به خاطر نسیان لم تکبر. حالا این رو انشالله فردا بررسی میکنیم. اما عمده که روایت اول هست که سندش محمد ابن سنانه و همینطور روایاتی که فردا انشاءالله میخونیم مثل روایت فضل ابن شازان، اشکالی که در دلالتش هست اینه که این روایت ابی بصیر که ابن سنان نقل میکنه شاید مربوط به تکبیرت الافتتاح باشه، چون در برخی از روایات راجع به تکبیرت الافتتاح مطرح شده که فرمودن که تکبیره واحده مجزی هست. مثل چی؟ مثل این روایت که ادنا ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیرت واحده. گفته میشه که شاید این روایت ابی بصیرم که میگه ادنا ما یجزی من التکبیر، حضرت فرمود تکبیرت واحده، این مربوط باشه به تکبیر در حال افتتاح نماز، و اگرم اطلاق داشته باشه ممکنه گفته بشه که خب اطلاقش قابل تقییده، روایتی که ظاهر است در وجوب تکبیرت الرکوع اینو قید میزنه، و بعد از این قید خود چجور ما بخواییم توسط کنیم برای نفی وجوب تکبیرت و رکوع به این خطاب؟ تأمل بفرمایید ببینیم این اشکال وارده یا نه، انشاءالله فردا.